ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی موفقیت و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در رابطه با افزایش خشونت علیه زنان در این کشور، بحران سوریه به کجا کشیده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. اردوی استرالیا از اساکر یک واحد نظامی نیروهای این کشور تحقیق میکند که به قطع اعضای بدن یک و یا چندین جسد شورشیان در جریان عملیات در افغانستان متهم. در نتیجه عملیات نیروهای اردوی، پلیس و قوای ائتلاف بین‌المللی از دیروز به این سو حدود 57 شورشی کشته شدند و وزیر دفاع آمریکا میگوید که ایالات متحده به تلاش برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی به حمایت از اقدام احتمالی نظامی علیه سوریه همچنان ادامه می‌دهد. اردوی استرالیا از اساکر یک واحد نظامی نیروهای این کشور تحقیق میکند که به قطع اعضای بدن یک و یا چند جسد شورشیان در جریان عملیات در افغانستان متهمند. این مطلب را تلویزیون دولتی استرالیا امروز گزارش داده گفت حادثه‌ای که در آن دستهای حداقل یکی از چهار جسد جنگجویان کشته شده یا شورشیان افراطی قطع شده در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و استرالیا در ولایت زابل اتفاق افتاده است. تلویزیون ای بی سی استرالیا گفت این پارچه های بدن جنگجویان مخالف برای شناسایی و نشان انگشتشان به مرکز قرارگاه نظامی نیروهای استرالیایی در این کود مرکز ولایت اورزگان انتقال داده شدند. نیروهای نظامی استرالیا از تایید جزئیات این حادثه خودداری کردند و در یک اعلامیه‌ای که به دسترس خبرگزاری رویترز رسیده گفته شده است که تحقیقات در مورد این حادثه جریان دارد. در نتیجه عملیات نیروهای اردو، پلیس افغان و قوای ائتلاف بین‌المللی از دیروز به این سو حدود 57 شورشی کشته شدند. در اعلامیه وزارت داخله افغانستان گفته شده در این عملیات تصفیه‌ای که در ولایت بغلان، قندوز، ننگرهار، کاپیسا، سرپل، جوزجان، قندهار و هلمند برای انداخته شده بود، 10 شورشی طالب دیگر زخمی و 4 تن آنها دستگیر شدند. این عملیات به هدف سرکوب طالبان مسلح بوده که اخیراً حملاتشان را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند، اما طالبان کشته شدن این تعداد جنگجویانشان را رد کردند. و مقام ها در ولایت قندوز میگویند که ولسوال دشت ارچی در یک حمله انتحاری کشته شده است. حادثه امروز زمانی رخ داد که فرد انتحاری مواد منفجره خود را در یک مسجد انفجار داد. چندین نفر دیگر به شمول محافظان ولسوال دشت ارچی نیز زخمی شدند. به اساس گزارش ها حمله زمانی رخ داد که مردم در مراسم جنازه یک بزرگ قومی اشتراک کرده بودند. هنوز کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. گزارش ها از یک مقام ارشد ایالات متحده امریکا نقل می کند که می گوید واشنگتن باور دارد که تعزیرات بین المللی مانع دسترسی ایران به میلیاردها دلار از مدرک صادرات نفت خام شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در یک گزارش می گوید که این پول ها در حسابات بانکی خارجی جمع می شوند که ایران به آن دسترسی ندارند. گزارش اسوشیتد پرس به نقل از این مقام امریکایی که نخواست نامش افشا شود می گوید حکومت امریکا تخمین می کند که ایران از دسترسی حدود 1.5 میلیارد دلار عواید ماهانه از این مدرک محروم شده است. این گزارش می افزاید که ایران در 6 ماه اول امسال به طور اوسط از مدرک فروش نفت خام ماهانه نزدیک به 3.5 میلیارد دلار عاید به دست آورده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که ایالات متحده به تلاش برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی به حمایت از اقدام احتمالی نظامی علیه سوریه همچنان ادامه میدهد. چک هگل این مطلب را امروز در یک کنفرانس خبری در مانیلا پایتخت فیلیپین بیان کرده افزود
Our approach is to continue to
ما شما ادامه پیدا کردن یک ائتلاف بین‌المللی است که یک جا اقدام کند و فکر می کنم شما می‌بینید که تعدادی از کشورها در برابر استفاده از سلاح کیمیایی موقفشان را بیان کردند، اما با مشوره با متحدین، شرکا و دوستان خود دوام می‌دهیم. چکیگل این سخنان را امروز بعد از آن گفت که پارلمان بریتانیا در یک رایگیری اقدام نظامی علیه سوریه را رد کرد. بعد از این رایگیری قصر سفید گفت حمله بر رهبری آمریکا بر سوریه بدون حضور بریتانیا نزدیکترین متحد آمریکا نیز محتمل است. وقوع یک حمله مزنون کیمیایی در سوریه رژیم این کشور را با اتهام مداخله نظامی خارجی روبرو کرده است. به اساس گزارش ها در این حمله که هفته گذشته در نواحی دمشق رخ داد صدها نفر کشته شدند. در این حال بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است که در برابر هر نوع تجاوز خارجی دفاع خواهد کرد. صدر اعظم اسرائیل برای دفع هر گونه حملات مرتبط به نزای کشور همسایه‌اش سوریه از جابجایی یک سیستم مدافعی راکتی خبر داده است. این سیستم گنبد آهنین نام دارد. بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل در جنگ داخلی سوریه دخیل نخواهد شد، اما اگر تحت حملات قرار گیرد برای دفع آن آماده است. گزارش ها میگویند که در صورت افزایش جنگ ها در این منطقه اسرائیل که متحد آمریکا شمرده می شود امکان دارد از سوی قوای سوریه گروهی از لای لبنان و یا دیگر متحدین رژیم سوریه مورد حمله قرار گیرد. بر اساس گزارش های رسیده از یمن، مقامات میگویند که در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت در جنوب این کشور رهبر گروه القاعده در این کشور کشته شده است. خبرگزاری فرانس پرس گفت این حمله صبح امروز موتر رهبر القاعده یمن را مورد هدف قرار داده و با او یک جا 5 فرد دیگر را کشته است. یک گروه القاعده مسئولیت موجی از بمبگذاری ها در اطراف شهر بغداد را به دوش گرفته است که در نتیجه آن 70 نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. گروه به نام دولت اسلامی عراق و شام در اعلامیه گفته است آنها به انتقام از اعدام مسلمانان سنی در این اواخر روز چهارشنبه مناطق شیعه نشین پایتخت بغداد را مورد حمله قرار دادند. حکومت به رهبری شیعیان عراق و تاریخ 19 ماه جاری 7 تن را اعدام کرد که به استثنای یک نفر همه آنها متهم به تروریسم بودند. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه خشونت های فرقه‌ای در ماه جولای امسال بیش از 1000 عراقی کشته شدند. پارلمان تاجیکستان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز ششم ماه نوامبر را تعیین کرد. قانونگذاران 5 حزب سیاسی در جریان اجلاس مشترک اردو مجلس پارلمان این اقدام را به اتفاق آرا تایید نمودند. انتظار می رود که امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان برای دور چهارم انتخاب شود. امام علی رحمان در انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه نوامبر سال 2006 میلادی با نتایج جنجال برانگیز رسمی برنده شده که نشان می داد او 79% رای را به دست آورده است. و رئیس جمهور روسیه با بازدیدش از مناطق شرق دور این کشور که در اثر سیلاب‌های بی سابقه متضرر شدند ادامه داد. ولادیمیر پوتین امروز توسط هلیکوپتر از شهر خبروفسک وارد منطقه بیژان مرکز ساحه خودمختاری یهودیان شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در سال جاری در افغانستان بیشتر شده است. یک عضوی کمیسیون اظهار داشت
خشونت ها به انواع مختلف حتی به شیوه بسیار هولناک اخیرا بالای زنان تحمیل میشه و حجم و پیمانی از این هم رو به گسترش است.
شرکت های ترانسپورتی کابل هرات به خاطر بی امنی در شارای کابل هرات دست به اعتصاب زدند. یک راننده می گوید
در این راه راننده مجبور می شود که با دزدان و رهزنان مسلح موتر را استارت کند.
وزارت دفاع افغانستان از آغاز یک عملیات نو در شمال افغانستان خبر می دهد. وزارت دفاع آمریکا تحقیقات در مورد قراردادهای خرید هلیکوپترها با اردوی ملی افغانستان را از نو آغاز کرده است. وزارت تحصیلات عالی افغانستان می خواهد ظرفیت پوهنتون های شبانه را در این کشور بیشتر بسازد. ایالات متحده هنوز هم برای تشکیل یک ائتلاف و مقصد حمله بر سوریه تلاش میکند. در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد این که چرا رئیس جمهور افغانستان در 10 سال گذشته نسبت به هر کشور دیگر بیشتر به پاکستان سفر کرده است. یک تحلیلگر میگوید
متاسفانه افغانستان در مقابل پاکستان سیاست داد و گرفت نداشته، همیشه سیاست تضرع و زاری و ننواد داشته.
و برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان ساعت 5:10 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت ها علیه زنان در 5 ماه اول سال 1392 ابراز نگرانی دارد. مسئولان در این کمیسیون میگویند که بیشتر این خشونت ها را تجاوز جنسی و قتل های ناموسی تشکیل میدهند. به اساس معلومات این کمیسیون، اکثر این خشونت ها در ولایات تخار، کندز، پروان و بغلان صورت گرفته است. فریبا واحدی همین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
به اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از آغاز امسال تا کنون بیشتر از 3000 قضیه خشونت علیه زنان در نزد این کمیسیون به ثبت رسیده است. مسئولان در این کمیسیون میگویند که این رقم شامل خشونت های جسمی و روحی میباشند که در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است. قدریه یزدان‌پرست، کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر، در صحبت با رادیو آزادی گفت که سطح خشونت‌ها در کشور بالاتر از این رقم است، اما بنابر عدم آگاهی زنان از حقوقشان، این واقعات پنهان باقی مانده است.
خشونت‌ها به انواع مختلف، حتی به شیوه بسیار هولناک، اخیراً بالای اجلاس تحمیل میشه و حجم و پیمانی از هم رو به گسترش است. متاسفانه زنها حق دسترسی به حقوق بشر کمتر دارند. ما در سایر ولایات هم، در خوست، در مناطق جنوب، در مناطق شرق کشور هم واقعات زیاد خشونت داریم.
خانم یزدان پرست میگوید که این خشونت ها بیشتر در ولایات پروان، تخار، قندوز و بغلان به مشاهده رسیده است و می افزاید که از میان حدود 3000 قضیه خشونت علیه زن، بیشتر آن را تجاوز جنسی و قتل های ناموسی تشکیل می دهند. با گفته خانم یزدان پرست، پس از تکمیل 6 ماه نخست امسال ارقام مشخص را ارائه خواهند کرد که به چه تعداد قضایای تجاوزات جنسی و قتل‌های ناموسی در نزد این کمیسیون به ثبت رسیده است. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که به تازگی چندین مورد خشونت در برابر زنان و کودکان در کشور به نشر رسیده است. تجاوز جنسی گروهی بر یک زن در شهر چغچران ولایت غور و تجاوز جنسی بر یک طفل 3.5 ساله در ولایت بدخشان از جمله قضایایی‌اند که در این اواخر رخ دادند. در این میان شمار از فعالان حقوق زن میگویند ناتوانی ارگان‌های عدلی و قضایی کشور در قسمت مجازات عاملان خشونت علیه زن سبب شده تا میزان خشونت بر زنان افزایش یابد. فتانه گیلانی، یکی از فعالان حقوق زن:
می‌بینین کسی که دست به خشونت می‌زنه، بعد اما دست می‌زنه، مو هیچ محکمه‌ای درست نمی‌شه و ارگان‌های عدلی قضایی هیچ نتونستن که حداقل مجرمینه محکمه بکشن و اینا رو محکمه کنن. بخصوصا کسایی که جس به جسی میزنن و برای بالای از زن تجاوز میکنن، اینا هیچ درست محکمه نشدن. نمی چندین ساله که خشونت روز به روز زیاد شده روان است، اینا هیچ درستان متاسفانه.
خشونت ها بر ضد زنان در افغانستان در حال اوج گرفته است که قانون منع خشونت علیه زنان هنوز هم از سوی شورای ملی به تصویب نرسیده است. این فعالان هشدار می‌دهند که اگر قانون منع خشونت علیه زنان از سوی شورای ملی تصویب نگردد، خشونت ها در کشور بیشتر از امروز خواهد شد. قانون منع خشونت علیه زنان از ماها بدین سو در ولسی جرگه قرار دارد و تا کنون روشن نیست که سرنوشت این قانون چی خواهد شد.
زندگی
چه مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزیر دفاع افغانستان از راه اندازی یک عملیات نظامی علیه شورشان مسلح در ولایات شمال کشور خبر داده است. بسم الله محمدی این سخن را در جریان مسافرتش به شمال افغانستان گفته است. این عملیات عمدتاً در کدام مناطق شمال کشور انجام خواهد شد؟ بشیر بیشتر در این مورد از عالم رحمانیار میشنوید.
وزیر دفاع کشور در یک نشست خبری که در جمعی از والیان ولایات شمال صحبت میکرد گفت مخالفان مسلح دولت در ساحات آسیب پذیر شمال کشور به ویژه در ولایت های بدخشان و فاریاب تلاش میکنند که وضعیت امنیتی را در این ساحات با خطر مواجه سازند، اما نیروهای افغان به تنهایی میتوانند مخالفان مسلح دولت را شکست بدهند. وزیر دفاع کشور 5 ماه گذشته را پرتحرک ترین ماه ها از سوی مخالفان مسلح دولت در بخش های افغانستان عنوان میکند. با گفته آقای محمدی، مخالفان مسلح در 5 ماهی که سپری گردید، حملاتشان را در بخش‌های از این کشور به شدت نسبت به گذشته تشدید بخشیده‌اند. انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان، قدرت‌نمایی طالبان برای گفتگوهای صلح و نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری را وزیر دفاع افغانستان از عوامل تحرک بیشتر طالبان می‌داند.
ما در 5 ماهی که گذشت، دشمن به دلایل و عوامل مختلف عملیات خود افزایش داد، عملیات خود را تشدید بخشید، به دلیل اینکه امسال بتواند چون دست مذاکره با طالبان است، طالبان استقبالی در مذاکره داشته باشند، مثلا انتقال مسئولیت های امنیتی، خروج ناتو از افغانستان، مستقل شدن نیروهای امنیتی، خاصتا اینکه رهبری را دولت اردوی افغانستان به دوش گرفته، دشمن فکر میکرد که اردوی افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان به طور مستقلانه از تامین امنیت و دفاع افغانستان نمی برند، در حالی که اینا به دلیل دلائل و دلائل و عوامل مختلف دیگه عملیات خود را تشدید کردند.
آقای محمدی همچنان میگوید حملات طالبان در بخش‌های از شمال نیز در 5 ماهی که گذشت بیشتر از گذشته بوده است.
حالا هم در بدخشان بیشتر دشمن خواست که وضعیت متشنج بسازد، بیشتر در فاریاب و در بدخشان. در دو مناطق حملات دشمن عقیم ساخته شد، همسایه شد، عقب زده شد. چند وقت بیشتر حملات بسیار شدید بالای ولسوالی قیصر و قرمز برا انداختند، در بردوج بدخشان برا انداختند، در تمام جای نیروهای امنیتی توانستند که به موقع جواب بدن عملات دشمن خونسا ساخت.
وزیر دفاع افغانستان و توانایی های نیروهای امنیتی افغان تاکید می کند توانایی هایی که به گفته آقای محمدی اجرای عملیات های مستقلانه و سرکوب مخالفان مسلح دولت را به همراه داشته است. این در حالی است که نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در شهرهای شبرغان سریپول و میمنه شبرغان در بین مردم وجود داشته و حملات مخالفان مسلح دولت بالای قطار نیروهای امنیتی در این اواخر در شهرها بیشتر شده است.
شرکت های ترانسپورتی شهرهای کابل هرات به دلیل افزایش ناامنی ها در این مسیر دست به اعتصاب کاری زدند. مسئولان این شرکت ها می گویند که در این شهرها در جریان روز دزدان موترها را متوقف می کنند و بلت و کوب گرفتن پول و اذیت مسافرین می پردازند. آنان می گویند تا زمانی که حکومت در قسمت تامین امنیت این شهرها توجه نکند، آنان به کار خود آغاز نمی کنند. مسئولان وزارت داخله افغانستان با تایید این مشکل میگوید که جهت حل آن تدابیر لازم را روی دست گرفته است. ژوبین احمدی از کابل گزارش میدهد.
شرکت های ترانسپورتی شهرهای کابل هرات میگویند تا زمانی که حکومت از امنیت این شهرها به آنان اطمینان ندهد به اعتصابشان ادامه میدهند. این شرکت های ترانسپورتی به روز 5 شنبه در حال دست به اعتصاب کاری زدند که صدها مسافر در ایستگاه مسیر کابل هرات برای مسافرت انتظار بس را می کشیدند. مسئولین شرکت های ترانسپورتی به خبرنگاران گفتند که رهزنان در جریان روز در شاهراه کابل هرات به اذیت و آزار مسافرین می پردازند و برخی از مسافرین را با خود می برند. احمد شاه معاون شرکت ترانسپورتی احمد شاه عبدالی:
در این شهرها در کنار پوسته های امنیتی جلوی موترها گرفته می شود، برای مردم باسیلی می زنند، پول مردم را می گیرند که در بعضی موارد قتل هم می کنند. در این روزها با زنان هم مراعات نمی کنند. این حادثات رو به افزایش است. اگر رئیس جمهور به مشکلات ما توجه نکند، ما دیگر در این شهرها فعالیت نمی
کنند.
مسئولان شرکت های ترانسپورتی معترض می گویند که دزدان مسلح از کندهار تا هرات در مناطق گرشک، دلارام، فراهرود و شیندند به صورت آشکار فعالیت دارند. آنان همچنان گفتند با وجود که در این مناطق پوسته های امنیتی وجود دارد، اما در چند کیلومتری آن دزدان مسلح باعث رساندن آسیب های جانی و مالی به مردم می شوند. به گفته این معترضان در یک ماه اخیر در این شهرها روزانه حداقل شاهد یک قتل مسافرین توسط دزدان بودند. رانندگانی که در شاهراه کابل هرات رفت آمد دارند نیز از ناامنی ها شکایت دارند و میگویند که مسافرت در این مسیر بازی با زندگی انسان می باشد. انور خان یک تن از این راننده ها:
در این راه راننده مجبور می شود که با دزدان و رهزنان مسلح موتر را استاد کند. در غیر نخست دریور کشته می شود. ما جدا از دولت تقاضا داریم تا برای حل این مشکلات اقدامات لازم را روی دست بگیرد.
در این حال برخی از مسافرین که در مسیر شاهراه کابل هرات مسافرت می کنند می گویند که در صورتی که شرکت های ترانسپورتی فعالیت هایشان را متوقف بسازند با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. آنان از نهادهای امنیتی کشور می خواهند تا به این مشکل رسیدگی جدی نماید. در این حال مسئولان وزارت داخله کشور مشکلات موجود در شاهراه کابل هرات را تایید کرده می گویند که برای حل این مشکل اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. نجیب الله دانش سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
تأمین امنیت شاهراه به خصوص این ساحاتی را که بیشتر مردم نگرانش هستند در سرخط کاری وزارت امور داخله است و هفته گذشته تعدادی از منصوبین پلیس که در این مسیر به این مسئولیت‌های امنیتی رسیدگی نمی‌توانستند اینا را شخصا وزیر امور داخله از کار برکنار کرد. ما در تلاش ایجاد پوسته های سیار و ثابت در این مسیر هستیم و کوشش ما این است که هرچه عاجل این نگرانی ها را برطرف بکنیم.
در حال حاضر در شاهراه کابل هرات حدود 45 شرکت ترانسپورتی فعالیت دارد. بر اساس گزارش ها شاهراه کابل هرات از سالها به این طرف شاهد مشکلات امنیتی بوده است و افراد مصالح غیر مسئول دست به دزدی اموال مسافرین در این شاهراه می زنند. بر علاوه دزدی، عدم موجودیت پلیس ترافیک شاهراه مشکل دیگری است که در بسیاری موارد سبب حادثات ترافیکی می گردد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزارت دفاع آمریکا تحقیقات را در مورد قرارداد خریداری حفظ و مراقبت طیارات هلیکوپتر میابدی روسی آغاز نموده که برای قوای هوایی افغانستان خریداری شدند. این تحقیقات که تا هنوز علنی نشده است، پرداخت غیر مناسب پول را به قراردادی‌های آمریکایی و خارجی بررسی می‌کند. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارشی دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون تحقیقات را در مورد قرارداد خریداری و حفظ و مراقبت طیارات هلیکوپتر میابدی روسی که برای قوای هوایی افغانستان خریداری شده آغاز کرده است. یک منبع آگاه که از افشای نامش خودداری نموده با آژانس خبری رویترز گفته است. این تحقیق که توسط خدمات تحقیقات جرایم وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا رهبری می شود، پرداختهای نامناسب پول از طریق دفتر نظامی هوایی آن کشور را برای قراردادی‌های آمریکایی و خارجی و ارتباط احتمالی شخصی بین پرسنل وزارت دفاع آن کشور را با قراردادی‌ها بررسی می کند. وزارت دفاع آمریکا بر اساس یک برنامه 1.1 میلیارد دلاری برای تقویت سریع قوای هوایی افغانستان قبل از خروج نیروهای آمریکایی در سال آینده از آن کشور طیارات مدرن هلیکوپتر را خریداری می کند. هلیکوپترهای میابدی روسی را وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون از طریق شرکت دولتی روس ابرانو اکسپورت برای قوای هوایی افغانستان خریداری کرده است. بان که شرکت روس ابرانو اکسپورت در مرکز این تحقیقات جنایی قرار ندارد، اعضای هر دو مجلس آمریکا از پنتاگون خواستند تا همه معاملات را با این شرکت که برای رژیم بشار الاسد اسلحه فراهم می‌کند به حالت تعلیق درآورد. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان نیز گفته است یک جا با سایر ادارات فدرالی در مورد خریداری طیارات که قیمت آن به طور فاحش از 10.5 میلیون دلار در سال 2009 به 19 میلیون دلار امروز تغییر یافته است کار می‌کند. فیل لویل یک سخنگوی سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است در مراحل ابتدایی تحقیقات این اداره با سایر ادارات فدرالی در مورد خریداری هلیکوپترهای میابدی روسی برای قوای هوایی افغانستان کار میکند. به تاریخ 5 اگست سال جاری میلادی 13 سناتور آمریکایی در یک نامه‌شان به لوید ریستیز آمریکا مارتین دمسی در مورد حمایت وی از خریداری هلیکوپتر از شرکت روس ابرانو اکسپورت ابراز نگرانی کردند. آژانس خبری رویترز می‌نویسد آناتولی ایساکن رئیس عمومی شرکت روس ابرانو اکسپورت در یک مصاحبه با آژانس خبری انترفاکس مخالفت برخی از اعضای کنگره آمریکا را یک نمونه آشکار تبلیغات برای منافع صنایع داخلی آمریکا خوانده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از تبصره در زمینه تحقیقات در مورد خریداری طیارات هلیکوپتر میابدی روسی برای قوای هوایی افغانستان خودداری کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بعد از آن که پارلمان بریتانیا اقدام نظامی علیه سوریه را رد کرد، وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده به تلاش‌هایش در زمینه ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی از اقدام احتمالی نظامی علیه سوریه ادامه می‌دهد. این در حالی است که رئیس جمهور سوریه میگوید در برابر هر نوع تجاوز دفاع خواهد کرد. اسرائیل نیز برای دفع حملات احتمالی سوریه یک سیستم دفاعی راکتی را در آن کشور جابجا خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
چاک هگل وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده به تلاش‌هایش در زمینه ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای حمایت از اقدام احتمالی نظامی علیه رژیم سوریه همچنان ادامه خواهد داد. این اظهارات وزیر دفاع آمریکا بعد از آن که پارلمان بریتانیا اقدام نظامی علیه سوریه را رد کرد صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک اعلامیه گفته است آن طور عمل خواهد کرد که به عالی‌ترین منفعت ایالات متحده آمریکا باشد. ایالات متحده آمریکا و متحدانش حکومت سوریه را به استفاده از اسلحه کیمیاوی به تاریخ 21 آگوست در اطراف شهر دمشق متهم می‌کنند که در اثر آن صدها تن کشته شدند. حکومت سوریه اتهام استفاده از اسلحه کیمیاوی را رد کرده، میگوید آن را مخالفان حکومت به منظور تحریک عمله غرب بر آن کشور انجام دادند. پارلمان بریتانیا دیروز در مورد احتمال عمله بر سوریه رایگیری نموده، اقدام نظامی آن کشور را در سوریه رد کرد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است این روشن است که وکلای پارلمان مخالف مداخله نظامی در سوریه اند و او با اراده پارلمان کشورش ارج می‌گذارد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است من قویاً به عکس العمل شدید در برابر استفاده از اسلحه کیمیاوی باور دارم، اما همچنان به اراده پارلمان اعتماد و احترام دارم. خیلی روشن است که پارلمان امشب این طرح را تصویب نکرد. برای من روشن است که پارلمان بریتانیا اراده مردم بریتانیا را انعکاس می‌دهد که نمی‌خواهند عملیات نظامی نیروهای نظامی بریتانیا را ببینند. من این را فهمیدم و حکومت بر اساس آن عمل خواهد کرد. اسرائیل برای دفع هر نوع حمله مرتبط با کشور همسایه‌اش سوریه آمادگی گرفته است. روز گذشته حکومت اسرائیل در شهر بیت المقدس ماسک‌های ضد گاز را توزیع کرد و یک سیستم دفاعی راکتی به نام گنبد آهنین را در آن کشور تعبیه خواهد کرد. گفته می‌شود در صورت افزایش جنگ‌ها در این منطقه امکان دارد اسرائیل که متحد آمریکا به شمار می‌رود توسط قوای سوریه، حزب الله لبنان و یا هم سایر متحدان رژیم سوریه مورد حمله قرار گیرد. روسیه که از متحدان قوی رژیم بشار الاسد می باشد، تدابیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را که استفاده از نیروهای نظامی را بر ضد حکومت سوریه اجازه می دهد مانع شده است. فعالیت تیم بازرسان اسلحه کیمیاوی سازمان ملل متحد امروز جمعه نیز برای بررسی ساحه نزدیک شهر دمشق ادامه دارد. به گفته بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد، آنها روز شنبه سوریه را ترک خواهند کرد. بشار الاسد روز پنجشنبه گفته است سوریه برای دفاع از خودش در برابر هر نوع تجاوز آمادگی دارد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فضل مالک در اسمس خود از ولایت لغمان نوشته است بر مهاجرین افغان در ایران چی ظلم و ستم جاری شده است. عزیز احمد در اسمس خود بر مجلس اخیر و تشکیل ائتلاف انتخاباتی تنقید کرده و نوشته است که موفقیت افغان ها در همبستگی و همپذیری آنها می باشد. یک شنونده دیگر در مورد حملات مخالفین مسلح در شهرهای کابل هرات خبر داده و گفته است که فعالیت پلیس با موتر شخصی و لباس ملکی در این راه می تواند یک اندازه این مشکل را کمتر بسازد. حفیظ الله در اسمس خود از طریق اتصالات به رادیوی آزادی از ولایت غزنی نوشته است که مردم افغانستان در مورد انتخابات خوشبین می باشند. یک شنونده دیگر در اسمس خود نوشته است چرا از وصلت نواسه اعلیحضرت فقید محمد زاهد شاه با نواسه پادشاه مصر خبرها نشر نشده است. یک شنونده رادیو آزادی که اسم خود را ذکر نکرده در اسمس از طریق اتصالات به رادیوی آزادی نوشته است که از مقامات افغان می خواهم دیگر مردم آن را به پرداخت رشوت مجبور نسازند و این ظلم را به مردم روا ندارند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که پیامهایی را که از شنوندگان رادیو برای شما نشر میکنیم نظریات خودشان است و از نظریات رادیو آزادی نمایندگی نمیکند. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. مقیم نائب در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
اردوی استرالیا از اساکر یک واحد نظامی نیروهای این کشور تحقیق میکند که به قطع اعضای بدن یک و یا چند جسد شورشیان در جریان عملیات در افغانستان متهمند. در نتیجه عملیات نیروهای اردو، پلیس افغان و قوای ائتلاف بین‌المللی از دیروز به این سو حدود 57 شورشی کشته شدند. مقام‌ها در ولایت قندوز میگویند که ولسوال دشت ارچی در یک حمله انتحاری کشته شده است. گزارش‌ها از یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا نقل می‌کند که میگوید واشنگتن باور دارد که تعزیرات بین‌المللی مانع دسترسی ایران به میلیاردها دلار از مدرک صادرات نفت خام شده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که ایالات متحده با تلاش برای ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی به حمایت از اقدام احتمالی نظامی علیه سوریه همچنان ادامه می‌دهد. صدر اعظم اسرائیل برای دفع ارگونه حملات مرتبط به نزای کشور همسایه‌اش سوریه از جابجایی یک سیستم مدافع راکتی خبر داده است. بر اساس گزارش‌های رسیده از یمن، مقامات می‌گویند که در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت در جنوب این کشور، رهبر گروه القاعده در این کشور کشته شده است. یک گروه القاعده مسئولیت موجی از بمب‌گذاری‌ها در اطراف شهر بغداد را به دوش گرفته است که در نتیجه آن 70 نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. پارلمان تاجیکستان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز 6 ماه نوامبر را تعیین کرد. و رئیس جمهور روسیه با بازدیدش از مناطق شرق دور این کشور که در اثر سیلاب‌های بی سابقه متضرر شدن ادامه داد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش دیگر هم داریم. رئیس جمهور کرزی در 11 سال گذشته بیشتر از 8 هر کشور دیگر به پاکستان سفر کرده است، یعنی 20 مرتبه. اما شماری از آگاهان میگویند که این سفرها نتایج چندان در پی نداشته است. عمدتاً اهداف سفر آقای کرزی به اسلام آباد جلب همکاری مقام‌های پاکستانی در پروسه صلح افغانستان بوده است. اما گفته می‌شود که تاکنون پاکستان به صورت صادقانه در این پروسه حکومت افغانستان را حمایت نکرده و به همین دلیل ناامنی‌ها هر روز در افغانستان افزایش یافته است. شماری از آگاهان امور سیاسی به این باورند که پاکستان مفاد و بقایش را در ایجاد بحران افغانستان می‌بیند و از همین رو به بازی سیاست‌های خارجی‌اش ادامه می‌دهد. ویدا برکی در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
با نزدیک شدن پایان ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان و کاهش حضور امنیتی و اقتصادی جامعه جهانی، تلاش‌های شماره از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان برای افزایش نفوذش در این کشور افزایش یافته است. برخی از آگاهان امور با اشاره به این مطلب میگویند که پاکستان افغانستان را به حیث عمق استراتژیکش میپندارد و سعی می‌ورزد تا جامعه جهانی را وادار نماید تا در رابطه با مسائل افغانستان با این کشور مشوره نماید. آنان میگویند که پاکستان مفادش را در ایجاد بی‌ثباتی در منطقه بخصوص افغانستان میبیند و از همین رو با بازی سیاست‌های خارجیش در این کشور ادامه میدهد. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و یکی از آگاهان سیاسی در افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
65 سالی که از عمر پاکستان میگذرد، پاکستان جزئی از مشکلات منطقه بوده. پاکستان بقای حاکمیت خود را در بحران می‌بیند. متأسفانه افغانستان در مقابل پاکستان سیاست داد و گرفت نداشته. همیشه سیاست تضرع و زاری و ننواد داشته. سیاست‌های تضرع‌آمیز کشور به جای می‌بره که هر روزش بحران آفرینی است.
در 11 سال گذشته روابط کابل و اسلام آباد متزلزل بوده. گاه مقام‌های افغان از پاکستان به عنوان برادر یاد کرده و گاهی هم دشمن این کشور. در دو سال اخیر مقام های افغان همواره پاکستان را حامی تروریسم خطاب کرده و گفته است که استخبارات آن کشور از شورشیان افغان حمایت می کند. از سوی دیگر برخی از احزاب سیاسی مخالف حکومت بدین باورند که پاکستان در 12 سال گذشته امتیازات زیاده را از جامعه جهانی به خاطر افغانستان به دست آورده است. مسئولان این نهادها از حکومت انتقاد می کنند که در 12 سال گذشته نتوانسته پالیسی روشن و مشخص را در قبال پاکستان تهیه نماید. فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی میگوید که حکومت افغانستان همواره ارتباطات و منافع فردیشان را بر داشتن یک سیاست خارجی قوی ترجیح داده است.
پاکستان به طور معمول علیه افغانستان مواضع خصمانه داشته و این جزی از سیاست خارجیش به ارتباط افغانستان هستند. هر وقت که حکومت مرکزی در افغانستان ضعیف شده، مداخله پاکستان بیرحمانه تر شده. اولین وظیفه این حکومت ای بوده با اساس قانون اساسی سیاست داخلی و خارجی خود باید تدوین میکردند و در این سیاست خارجی جایگاه پاکستان مشخص میکرد. متاسفانه نتانستن منافع ملی افغانستان خارج از افغانستان تامین بکنه.
سخنگوی ائتلاف ملی افزود که حکومت باید در این مدت با در نظر داشت منافع ملی، اهداف و عملکرد پاکستان را در سیاست خارجی کشور با خط قرمز محدود می ساخت. حفظ روابط نزدیک و حسنه افغانستان با هندوستان و امضای قرارداد استراتژیک میان دو کشور مسائل اند که سبب نگرانی پاکستان رقیب دیرینه دهلی جدید شده است. هند در 12 سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار را در افغانستان سرمایه گذاری کرده که در سطح جهان پنجمین کشور بزرگی از لحاظ سرمایه گذاری در این کشور محسوب می شود. از آن جهت که تمامی داد و ستد تجارتی بین افغانستان و هند از طریق راه های ترانزیتی پاکستان صورت می گیرد، از همین رو اسلام آباد به بهانه های مختلف بنادرش را برای اموال تجار مزدود می سازد. برخی از آگاهان سیاسی می گویند که به هدف ایجاد موانع میان روابط این دو کشور پاکستان همواره تلاش کرده و حتی به گونه رسمی از مقام های افغان خواسته تا روابطش را با دهلی جدید محدود بسازد. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که در کنار محدود ساختن روابط افغانستان و هند، پاکستان یک سلسله شرایط دیگری هم دارد که به گفته وی تا زمانی که این شرایط از سوی کابل پذیرفته نشود، اسلام آباد حاضر به همکاری در پروسه صلح این کشور نیست.
پاکستانیا بعد از مذاکرات بسیار طولانی و بعد از اینکه انکار میکردن که در حمایت از طالبان قرار دارن، بالاخره خواستار 6 موضوع شدن به حیث امتیاز و از جانب افغانستان به پاکستان تا این امتیازات بتانه پاکستان قانع بسازه که دست از حمایت طالبان برداره.
تأخیر در امضای سند امنیتی میان افغانستان و آمریکا، آموزش نیروهای امنیتی افغان در پاکستان، دادن امتیازات خاص در بخش استخراج معدن به پاکستان، حل مشکلات سرحدی و حل مشکل آب از جمله امتیازاتی است که به گفته رئیس پیشین امنیت ملی، پاکستان از افغانستان درخواست آن را دارد و میگوید با در نظر داشت مسائل یاد شده توقع نمی‌رود که سیاست و عملکرد پاکستان در برابر افغانستان تغییر نماید. رئیس جمهور کرزایی در 11 سال گذشته 15 بار به پاکستان سفر کرده و تلاش کرده تا همکاری‌های اسلام آباد را برای انکشاف این کشور و پروسه صلح جلب نماید، اما برخی از مقام های افغان تایید می کنند که این تلاش ها تا کنون نتیجه نداده و پاکستان همواره در تلاش ناامن ساختن افغانستان بوده است. در آخرین مورد سفر آقای کرزی به اسلام آباد هفته گذشته انجام شد، اما مقام های افغان تا کنون در ارتباط به نتایج این سفر صحبت نکردند.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. در این برنامه توجه شما را به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با آقای محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی مبارزه با حوادث، جلب می نماییم. اما قبل از آن از پیام های شما چند پیام.
آقای
ظریفی
نظر، کارگر شما بردیوست. از طریق رسانه ها چندی است که سر صدای اطلاف های عذاب شنده شد. خوب است شنده نزد سیاسی یک شد یا دو شد. ولی به تحصیل باید یفت. با فرهنگ عذاب عذاب گروهی تا فلان مردم طور جنس و سنی ندارن. صرف منافع شخصی و گروهی خود را در نظر بگیرن. چرا که همین اطلاف ها یک مرتبه در سالهای 72 و 73 و 74 توسط جنگ های جتلوینی خود ها هزارها انسان را قتل کردن. و هزارها فامیل چور شد، تپول شد، دیپه های مردم که توسط دولت آن وقت اداره میشود، چور شد، حتی به افت مردم ملکت های مردم دست اندازی شد. مردم افغانستان دست به دعا می باشد که این اعتراف ها مانند یا اعتراف های دیگشتر نفرد. با اعترام کارزار بود.
سفر آقای کرزای به پاکستان کوچکترین فایده نخواهد داشت در افغانستان. پاکستانیان و سیاسونی هوشیار پاکستانی از این سفر آقای کرزای به حد یعنی متفق خواهند شد. آنها بدین وسیله به جامعه جهانی نشان خواهند داد که روابط فیما بین ما به حد نرمال است. ما مشکلات فیما بین جدی نداریم و مشکلات میان ما را شما دوام میزنید.
تلاشان جناب رئیس جمهور به پاکستان اطور تلقی کنیم که دولت پاکستان با ما دشمنی دارد، ما هم دشمنی کنیم. اولا خو مسلمان بودن ما زیر سوال می رود. دوم همین دید بازدیداست که باعث رفع کدورت می شد.
من یک از باشندگان ولایت لغمان هستم. کرزی صاحب رفت در کتی نواز شریف پروتوکول را امضا میکنه و از دو طرف کیمیای صاحب کتیش یک جای انتحاری را روان میکنه که در ولایت غزنی و ولایت های چیز میدان وردگ و طرفی طرف سے انسان ولایت هلمند کشته میشود. ما ایرم میگیم که بیادر از زاده ازنی سفر چی نتیجه در نواز شریف و اردوی ست ساله افغانستان محو کرد نابود کرد او از دو تمه دوستی را باید نبکنه او را باید بفهمه که برادر او یک حالت نیست که برادر برای ما کمک کنه او از سر سه هندوستان سه میگیره سه خاک افغانستان بند برق شریکی جور میکنه خدا کنه که رهبره ما سه دیگه با بفهمن
بدون تبصره. شنوندگان نهایت عزیز، قسمی که میشنوید تعداد زیاد از شنوندگان عزیز ما به مسائل سیاسی روز هم علاقه زیاد دارند و به انکشافات عکس العمل ها نشان می دهند. حتی نشست اخیر به اشتراک بعضی از رهبران افغانستان در جرمنی یعنی در شهر مونیخ را هم تعقیب کرده به آن عکس العمل ها نشان دادند. ما خلاصه آن پیام ها را نشر می نماییم تا با نقطه نظر شنونده های عزیز ما آشنا شوید، ولی قابل یادآوری است که این پیام ها از نقطه نظر کیفیت خوب نبود، بنابراین نتوانستیم که آن پیام ها را باید و شاید در این برنامه بگنجانیم. به هر حال خلاصه آن پیام ها چنین است.
نشسته هایی که در آلمان دیگر دانشگاه شما نشر میکنید به صفت کارشناسای افغانستان، اونا در جهاد افغانستان در مقاومت افغانستان کاروانیای افغانستان اونا شریک نیستن، فقط اونا در خارج بسر میبرند. از اینجا عرضه در اونجا نشنه راضی به تغییر نظام افغانستان یا دیگر موضوع جروت میکنن. اونا اول خودشانا بشناسن که چی سن در کجا زندگی میکنن. نفوس شهید زخمی فعلا در گرداب جنگ جنجال طالب و القاعده قرار گرفتن و او مردم از بیرون میآیند سر فکشان تراشیدگی نظام افغانستان تغییرش میخواهند. اونا چی حق دارند چی صلاحیت دارند.
عمری از کابل سلام های زیاد و گرم خود را تقدیم میدارم. یک پیشنهاد دارم به ملاحظات در حقیقت. ببین جناب محترم، بعد شکست روس این بیتفاقی و جنگ های تنظیمی که صورت گرفت که این مملکت هایی که امروز این مردم ها را جمع کرده در جرمنی ایسی میخواید فنرانی میخواید، پس همین مملکت ها شامل بود در این بیتفاقی افغانستان.
دیدم که سه گروه جمع شده در آلمان مذاکره میکنه. این سه گروه همون اتفاقی سلاحه قاتل های مردم افغانستان هست، هیچ کسی را قبول نداره.
بدون تبصره. شنوندگان عزیز، قسمی که پیام ها را شنیدید از نقطه نظر کیفیت چندان خوب نبود. به هر حال حالا توجه شما را به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با آقای سیاس جلب می نماییم.
بسیار موضوع خوب مطرح کردیم. دو موضوع، یکی که امکانات کافی و دیگر به تمام مشکلات رسیدگی. این یک موضوعی خیلی به نظر من غیر ممکن است، چون مشکلات هم به حد زیاد است و امکانات هم در حد بسیار کم. ما در اما حد توانمندی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مؤسساتی که با اداره ما هماهنگ هستند و با ارتباط حوادث کار میکنن، در حد توان تلاش من به این هست که مشکلات بسیار جدی هموطنان ما که به اثر حوادث اونا صدمه میبینن مرفوع بسازیم.
خب یکی هم بعضی از متخصصین اینطور فکر میکنن که یعنی عموما در مجموع مسئول در دولت، یعنی مسئول درجه اول یا امو آمر درجه اول آقای خلیلی هستن هنوز هم نه؟
بله، در رأس کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث جناب عالی قدر دانشمند محترم خلیلی صاحب تشریف دارن و اونها هم دائم تلاششان دائمی بوده که وضعیت زندگی تمام کسایی که در مرکز و اطراف افغانستان زندگی میکنن و از اثر حوادث طبیعی به خصوص آسیب میبینن، باید اینا یک زندگی خوب و آرومان داشته باشن و کمک های لازم برشان صورت بگیرن.
متخصصین اینطور فکر میکنند در 10 سال گذشته در این ساحه موافقت های زیاد نبوده و سبب اصلی هم ایست که آقای خلیلی وقت کافی نمیتونه جدا کنه به این موضوع.
نظری تخصصی نیست، این نظری غیر تخصصی است. اگر به یک جمله بگوییم خاطر عزیز، نظری غیر تخصصی است که در رأس کمیته استقرار یا کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث که فعلا نامش گذاشتن آقای خلیلی هست و این کمیته مکلفیت و مسئولیتش این است که حالات استقرار پاسخ بگویم. اما خرابی های بعد از حوادث طبیعی این به شکل یک وظیفه مربوط میشه با وزارتخانه های سکتوری و کارهای روتین و برنامه های روزمره و سوار و ماوار و سالانه شان که این مکلفیت های وظیفه هایشان میشه. در اون حالت هر وزارتخانه نظر به همو مندیت کاری که داره و نظر به پلان ملی مبارزه با حوادث و استراتژی مبارزه با حوادث که در روز برای هر وزارتخانه اعضای یو این مؤسسات تسجیل شده که در قبال 4 مرحله حادثه کی چی کارهایی را باید انجام بده.
بهرحال آقای سیاس، منتها مثلا بعض متخصصین دیگران به این فکر هستند که جلو حادثه را قبل از وقوع حادثه باید گرفت. در 10 سال گذشته یا 20 سال گذشته بگوییم کلگی میفهمن که از کجا سیل میایه و در کجا مثلا مشکلات بیابی است، که اگر بندهای آب جور میشه جلو از این سیلاب ها گرفته میشد و از این قبیل مسائل، یعنی پلانهای اساسی دائمی ما تا حال نشنیدیم. سیب نیخو
این پلان ها وجود داره و تا به حال زحمت های زیادی کشیده شده، بسیار کارهایی شده، که اما اینکه افغانستان یک کشور کوهستانی هست و بسیار غیر ممکن است که جلوی سیلاب ها گرفته شده. به خاطر از اینکه شما اگر کوههای افغانستان را ببینید به درجه های بسیار خرد و کوچکی این تجزیه شده که هر درجه از این مثلا یک کریر اگر به نظر بگیریم، یک کریر در قسمت کوهستانیش تقریبا 50-60 درجه یا دره های خرد داره. تمام اینا سیلابزا هست و از طرف دیگه شما اگر به دنیای متمدن نظر به اندازین میبینیم که دنیای متمدن هم با وجودی دمه قبر امکانات پیشرفتش باز هم نتونسته جلوی حوادیث به خصوص این موضوع را که شما مطرح کردین سیلابا را بگیره. ما در قسمت کاهش خطرات حوادیث زیاد کار کرده و زیاد دستاورد هم داریم، نتایج بسیار خوبی هم داره. منتها یک مقدار به خود هموطنان ما ضرورت است که مسائل تلاش بکنن از طریق همو آگاهی هایی که ما میتونیم را بیاموزن و در ضمنش اگر احساس میکنن که قریه‌جاتشان یا حداقل هر فامیل احساس میکنن که خانهش در معرض سیلاب قرار داره، قبل از اینکه تهدید شود از نقطه نظر سیلاب و براش آسیب برسه، باید به یکی از مراکز اگر اینا در دیهات زندگی میکنن در ولسوالی ها مراجعه بکنن و اگر در شهرها زندگی میکنن بر ریاست های اداره مبارزه با حوادث و شهرولی ها مراجعه بکنن تا اینکه مشکلشان رو ما بتانیم حل بکنیم.
از محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون اداره آمادگی مبارزه با حوادث، یک جهان تشکر میکنیم. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
من یکی از پلیس های محلی تیمی غین هستم و در منطقه ما به مدت 3 هفته میشه که جنگ جریان داره. از طرف ولایت کاپیسا ولسوالی مزراب هیچ به ما کمک نرسیده. یک 6 تا تانک اونمونجا آمده به نام قماندان اکبر اونمونجا آمده، همه پلیس محل گفت که شما عقب نشینی کنه، دولت هیچ با شما رسیدگی کده نمیتواند. همه پلیس محل را از محل خودش اخراج نمود، از مقامات بالا، از وزیر دفاع، وزیر داخله خواهانیم که با منطقه استراتژیک غنج توجه خاص بکنه.
من محمد حسین هستم، از هلمند ولسوالی نوزاد قریه جلال الدین به تماس شدم. یکی از سربازان اردوی هستم. از امید دولت افغانستان بسیار خواهشمند هستم که آنها یک فکر چاره بکنم برای مشکلات روزمره پرسنلی که در وظیفه هستن در اطراف ها در ولایت های ناام. حالا قیم هاشی که در ما میتن و حالا خرج خانه هم بزرم جور اگه نشوه و خواهشمندیم که این معاشر ارده را یک در بالاتر ببرن تا ای پولیس تا ای دیگه و دیگه را معاش دادن یک در این معاشر ارده ملی را بالا ببرن که وظیفه اینا در سطح بیشتر از اینا قرار داره.
کم آقای ظریف نظر، محمد سرور رحیمی هستم، یک تا منصوب اردوی ملی. ما مشکلات به خاطر داریم که با هم درخصت که میرم از ولایت بامیان هستم، را بسیار خطر داره. اگر میدان شار میرم هم در کور دارم را خطرناک است، اگر دره غربند میرم هم.
سلام با کارکنان رادیو آزادی، من یک فرزند اردوی ملی از ولایت خود به تماس شدم. اگر حکومت خودش اعلان میکنه با خاک طالب برادر این ماست، چرا یکقدر فرزندان بیگانه را بر مقابل طالب میکشه؟ کی در من، کی در جنگای روبروی؟ طرف دیگه نفری هم است که 8 بار 4 بار دستگیر شده، ایله شده، از بد کده بدتر شده. حکومت خودش از یک طرف اعلان میکنه دوستی برادرش، از دیگه طرف حیفی با او ارتباط داره، دوست داره، چرا بچه مردم بیگانه میکشه؟
من حافظ الله از ولایت فرات تماس گرفتیم، مدت 7 سال میشه در وسط فرات وظیفه ایشو میکنیم. باید تیارای انتقالات ضرورت داریم. پرسنل ما زیادی فرار میکنن، مشکلش همه است که انتقالات نداریم. زیادی اینا از طریق درات طالبا تا میکنن در میدان آوازی کابل زیاد تا میکره، از این طرف باز دوات زمان در خطاعترش نمیتنن با قماندان حضر بین از خاطر زیاد فرار میکنن.
سلام با کارکنان رادیو آزادی، اسم من سفر محمد، یک سرباز وحدی ملی از ولایت خود به تماس شدم. همه کسانی که گاه در اینجا و در اونجا جلسه میکره باره به نام جهادی، برای همه گروه هایی که دستش به خون مردم آلوده است، اینا دوباره میخواین که افغانستان برادر به خاک و خون یکسان کنن، به قوم و قومگرایی تبدیل کنن. اینا هیچ کدام از اینا قابل قبول ملت نیست. اگر جامعه جهانی خصوصا دولت اینا رو وقت میده تا پس دیگه ملت به مو گدوادی سابقه در جامعه میده، افغانستان پس اما کوکم و تم قوای نظامی هم دخواه که اکسان میشه توسط امیر رهبرایی که برای شرانداز شورانداز است. و سلام.
بدون تبصره،
ما یکن از سربازان اردوی ملی از ولایت زابل شما را زحمت میکنم. مشکل ما این است، حدود یکم 2 ماه پیش که گذشت، یک 3 قانون جدید طرح کردن بزرگای کشور ما. متاسفانه قانون ایترست که قانون اولشان ایتر بود که فلان یک سربازی که 3 سال ترخیص هستی، 3 مدت 3 سال که خدمت میکرد و 3 سال ترخیص هستی که دست میآورد، میخواست که به هر در قرارات کنه. اما این قانون شکه که مدت برش چی کرد که اجازه نمیتا که یعنی مثلا از یک قل اردو ترخیص بگیرد، از یک قل اردو برای قرارداد کنه. و قانون دومش هست که ایران ازدر شده که دومش ایتر هست که یک سرواز که ترخیص میگرفت که یک سال پیش قرار، یعنی یک سال قرارداد میگرد. اما این قانونش که دومش که ایتر شده که باید سرواز که سه ترخیص مدت 3 سال خدمت نکرد ترخیص نگرفت، ترخیص میگیره ولی بازم اگر قرارداد کنه 3 ساله قبول میشه. اگر نمیگه برو بخره دیگه در خانه نگه، یعنی 1 ساله پیش کنسل شده رفت ولی پس قرارداد کنه 3 ساله قبول میکنه. اما برتنر 2 ساله بود ولی 5 سال، 5 سال اگر قرارداد کنه قبول میکنه، اگر نیر میگه برو بخواه دیگه در خانه پشت کار راید. آقای ظریف نظر، باز قانون آخرش که چی کردن؟ قانون شده که سال مطرح اگر نمید قطعی که شما مدر خدمت هستین ترخیص گرفتین، اگر یک روز هم برین در خانه کن پس بیاین شما را قبول نمیکنه، شما میگه به اعتبار هستی بر قبول نمیکنه. میگه یعنی اینجا میگه اما ترخیص میگرد میگه 10 روز پیشتر خبر میداد که ما را نمید قطعی خودم قرارداد نکنم. حالا تو گفال هست بری در چی کندک فزرش در کابل بری اونجا اصلاح شویش که ماتل شوی که یکان بس دیگه خالی میشه که مرا اونجا رایی کنن. متاسفانه اینمی بود مشکل ما. امیدوار است که مزگوش مسئولین شما برسنین. تشکر از توجهتان لطف کن. زنده باشین.
بدون تبصره.
شنونده نهایت عزیز، گرچه گفتیم که تبصره نمی کنیم و این پیام ها را وزارت دفاع ملی نمایندهشان میشنوند، به هر حال کار وزارت دفاع ملی افغانستان را می توان از روی همین اعلامیهشان قضاوت کرد. به طور مثال در بیانیه مطبوعاتی نمبر 194 مرخ 3 اسمبلی 1391 می نویسند. بله 1391، ما از روی بیانیه مطبوعاتی نمبر 1994 می خوانم. 3 اسمبلی 1391 در قسمت دری نوشته شده و در قسمت پشتو گفته میشه 1392. به هر حال عنوانش به طور مثال، یک تن اکمال کننده مخالفین مسلح مربوط شبکه حقانی با ادامه میتن، یعنی با بازداشت و مقادیر سلاح و مهمات به دست آمده است. مثلا یک غلطی کلان املایی با در اینجا بکار نیست. و در ادامهشان می نویسند که منصوبین قطعه خاص اردوی ملی به منظور تأمین امنیت بهتر، خب اینجا بستلا تبلیغات خود را در اینجا در نظر گرفتند که در مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر اجرا نمودند که در اثر آن حاجی ابراهیم یک تن اکمال کننده، ببینن یک تن اکمال کننده اصلاح و مهمات وابسته به شبکه حقانی دستگیر گردیدند. فکرتان است؟ یک تن میگن، بازو هم گردیدند میگن، یا اینجا میخواین به حاجی صاحب احترام بکنن یا اینکه فکر میکنن حاجی صاحب چندین نفر است. به هر حال به طور مثال وزارت دفاع که اعلامیه‌شان را که به تمام دنیا از طریق ایمیل روان میکنن به این شکل اثر تیر میکنن، خب البته ما گفتیم تبصره نمیکنیم، این حقایق بود که ما میبینیم به سمع وزارت دفاع از طریق امواج رادیو آزادی میرسانیم. حداقل اگر رسیدگی به اساکر خود نمیتوانند، حداقل به سکرترهای خود رسیدگی بکنند که تا موضوع را درست افاده نمایند.
سلام علیکم، نصرالله خان هستم. فعلا در دارالامان در اردوی ملی وظیفه اجرا می نمایم. متاسفانه از دولت افغانستان خواهش میکنم که در دارالامان امتن هست، متاسفانه امتن هیچ کار نمیته. یک دقیقه دو دقیقه ما زنگ میزنیم به خانه به خویشاوندها، قد میشه. از تمام کارکنان ملت افغانستان خواهش میکنم که امتنهای دارالامان را جور بکند. و سلام.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.